بسم الله الرحمن الرحیم. این عبارت مستمسک رو خواستم عبارت بخونم، چون اونجوری که ما دیروز معنا می کردیم مثل این که چیز دیگه ایشون میخوان بیان کنن. من حالا عبارت می خونم، اون حالا یه بحثایی حول و این هست. ایشون برای قولی که منصوب به مشهوره که به نظر ما اشهر صحیحه، که عاجز و شاق هر دو فدیه لازمه براشون، می‌فرماید روایات مطلق داریم و بعضی روایت خاصی که در خصوص عاجز وارد شده داریم. بعد نقل میکنن در مقابل این می‌فرمایند که شیخ مفید و عده دیگری اینها آمدن عاجز را خارج کردن، گفتن اون فدیه نداره، نه قضا داره نه فدیه. بعد ادله شیخ مفید را یکی یکی نقل میکنن و بعدم نقد میکنن اون ادله رو و میگن بنابراین مقتضای قاعده اولیه عبارت از تعمیمه که عاجز و غیر عاجز حکم واحد داشته باشن و فدیه داشته باشن. بعد روی روایت ابراهیم کرخی حمله به تقیید میکنن اون اطلاق را و روایت های خاصتر هم حمله به استحباب میکنن جمعاً بین الادله. حالا من عبارت شو من بخونم، چون یه تیکه هایی داره مراد رو ما جور دیگه ما معنا کرده بودیم. خب مفید و انل از مفید و عده دیگر گفتن برای عاجز و عاجز می مخصوص حکم برای شخص ولی مناسب فدیه یا نداره. ولی صحیح ابن مسعود جعفر علیه السلام فی قول الله عز وجل و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، قال علیه السلام الشیخ الکبیر و الذی یأخذه العطاش، مراد از الذین یطیقون اینه. الظاهر فی ان موضوع فدیه الطاقه است، پس عاجز فدیه ای نداره. اینا ادله ایست که برای شیخ مفید و من تبعش ذکر شده. بعد می فرماین این ادله درست نیست، ولیکن لا مجال للاصل مع الدلیل، که هم معلوم و المناسبه که گفته مناسبت داره فدیه با قدرت. ایشون میگه اگر بپذیریم هم به نحو دلیل نیست که یه چیزی اثبات بشه، یه چیز مشعری است، یعنی برای اشعار کنه نه برای استدلال. و المناسبه لو تمت، اگر فرضم کنیم ذاتاً همین تناسب اقتضا میکنه واجب باشه و فدیه بیاد، صرف مقتضی کفایت نکنه وجوب فعلی بخواد، اگر بپذیریم من به نحو ظهور اینا نیست که بشه استدلال کرد. و تمت لا تصلح لاثبات شیء. خب اینا روشن. این ذیلش میخوام بخونم. و صحیح که به روایت استدلال شده بود، که اون روایت که ظاهرش اینه که موضوع عبارت از طاقت موضوع فدیه، ایشون مع معارضت و به ما دل علی ان الآیه منسوخه، این روایت ظاهرش این است که آیه نسخ نشده و حکم الهی چنینه، یعنی مراد از آیه چنینه و نسخ نشده، میگه با اون ادله دیگری که دلالت میکنه که آیه منسوخه، این روایت صحیح با اون ادله دیگه معارضه میکنه. که ما عرض کردیم که یه همچین دلیلی برای اینکه منسوخ باشه نیست. بعضی از سنی ها گفتن، اونم همه سنی ها نیست، بعضی از سنی ها گفتن و هیچ روایتی چیزی هم دلیلی برای نسخ آیه در کار نیست. ایشون می‌فرماید این روایت صحیح علاوه بر معارضه با اونایی که میگه آیه منسوخه و این مفادش این است آیه نسخ نشده تعارض میکنه، علاوه بر این اصل ظهورش ما انکار میکنیم که ظهور داشته باشه که موضوع خصوص صورت قدرته، و این نه، برای اینکه احتمال میدن یه صحیح علاوه بر اینکه معارض با روایت ادله نسخ نسخ آیه خودش هم ظهور نداره فی ما ذکر. یکی لاحتمال الکون المراد الذین کانوا یطیقون، کانی در اینجا مقدر باشه چنانچه در مرسل ابن ابی مهر آمده. خب این هم اشکالش واضحه، احتمال هر احتمالی جلوی ظهور را نمیگیره، احتمال جلوی نصوصیت میگیره، ولی در اینکه یه لفظ همینجور بگن تقدیر بر خلاف ظهوره اینو نمیشه انکار کرد. حالا ادله معارض باشه و ما بخوایم معنای بکنیم اون بحث دیگری است، و الا اگر خم ما باشیم خود این صحیح و معارض دلیل دیگه ای نداشته باشیم، ما به احتمال اینکه این جور اراده تقدیر شده باشه این احتمال درستی نیست، یعنی مانع نیست برای حجیت. و مرسل ابن ابی بکیر هم که مرسل است قابل استناد نیست ما به او تمسک بخواهیم بکنیم. بله شاید من احتمال میدم ایشون مرسله رو تمسک کردن چون ابن بکیر هم جز اصحاب اجماعه اون 18 نفری که یا با کم و زیادش پرجیم با یه زیادات از اصحاب اجماع ذکر کردن، و مشهور در باب اصحاب اجماع این است که مرسلشون مسند تا اونجا اگر اشکالی نبود از اونجا به بعدش اشکالی نمیرسه، لذا ارسال این را اشکال نمی رسونه. از مرسله ابن ابی عمیر مرسله ابن بکیر این دلالت میکنه بر سقوط کانه، و مرسله ابن بکیر چون از اصحاب اجماع حجته ایشون شاید رو همین معنای مشتهر قائل شده باشن که ما خب قائل نیستیم، میگیم فقط راجع به 3 نفر ما قائلیم، ابن ابی عمیر صفوان و زنتی، اما راجع به ابن بکیر امثال اینا نه. خب ایشون از آیه خیز را که تفسیر کرده الذین یطیقون نه فرموده که از شیخ الکبیر، ایشون گفتن که ممکنه مراد این است که الذین کانوا مثلا یطیقون. این یک چیز که اشکال میکنن در صحیحه. اشکال دیگه در صحیحه این است که این صحیحه موضوع آیه رو تعیین میکنه نه موضوع حکم الهی رو. ما دیروز اینجوری معنا میکردیم که موضوع آیه رو ایشون گفته که مفهوم نداره و ما مانع از اطلاق ادله مطلقه و یا ادله خاصه که دلالت بر اطلاق میکنه حکمش تعمیم میده معارضه نمیکنه، چون مفهوم چنین مفهومی در آیه نیست. ایشون از این عبارتی که هست نمیخوان مفهوم آیه رو منکر بشن. آیه اختصاص داره به الذین یطیقون، من عبارت رو اینجوری میفهمم، حالا میخونیم که ایشون میخواد بگه که آیم فرزن اختصاص باشه، خیلی از احکام هست که بعداً به وسیله سنت تعمیم پیدا کرده، مثل خمر را در قرآن تحریم کرده قبل از ورود سنت که به وسیله پیغمبر و اجازه خداوند پیغمبر حکم کرده به تعمیم مسئله، جعل تعمیم کرده که مجاز بوده برای این کار. بعدا تعمیم پیدا کرده، ولی قبل حکم اختصاص داشته به خصوص همین صورت خمر. ایشون تعبیرش اینه، ولو سلمن، پذیرفتیم که صحیح ابن مسلم که مفسر آیه شریف است تقدیر کانهی درش نیست. فمقتضاها اختصاص الآیت به طاقه لا اختصاص الفدیت بها. این نمیخواد سنتی باشه که بگه ما میگیم فدیه مخصوص به اینه. این تفسیر آیه میکنه، میگه مراد از آیه اونی که آیه نازل شده و اختصاص هم داده راجع به قادر اختصاص داده، آیه اختصاص داده، ولی آیا سنت تعمیمی داده یا نداده از این ناحیه ساکته. و ایشون میگه بنابراین روایات دیگری که تفسیر آیه شریف نکرده که اونا سنته، به اطلاقش یا روایت های خاصی که راجع به خصوص عاجز وارد شده اقصر به اون مانعی نیست، با این روایت صحیح معارضه نداره. این صرفا جنبه تفسیری داره، نه اینکه حکم فعلی ما رو بیان کرده باشه. ایشون اینجور دارن از ولو سلم فمقتضاها اختصاص الآیت به طاقه فلا لا اختصاص الفدیت به ها. حکمو نمیخواد حکم فعلی رو بیان کنه، تفسیر آیه است. آیه هم مخصوص به او، قبل از سنت هم اختصاص هم داشته بود حکم. سنت آمده مقام ثبوت را تعمیم داده. فلا یعارض ما دل علی ثبوت ها مل از زمن ما عرفت الاشارت اله که روایتی قبلا نقل کرده. این فرمایش آقای حکیمه که این دور قائل شده. بعد خود ایشون این هم اینجا میخواد بگه که قرآن نسبت به خصوص شاق حکم صادر کرده، حالا روایت های دیگه میگه سنت عمومی گفته، هیچ منافاتی با هم ندارن. این روایت هم فقط معنای خود آیه رو میخواد معنا کنه، نمیخواد حکم فعلی رو بیان کنه. ایشون هم اینجوری میخوان بفرمایند. خب بعد خود ایشون قائلا به تعمیم، یعنی به حسب ظواهر ادله که ذکر شد، بعد میفرمایند ولی چون ما روایت ابراهیم کرخی داشتیم که او لا احب درش بود، به وسیله روایت لا احب ما تقیید میکنیم یا تخصیص میزنیم این عمومات را، به وسیله اونی که در وارد شده و در مورد چیز عاجز ما اونا رو تخصیص میزنیم. و اگر بگیم که اون روایتی رو که ابراهیم کرخی هست خصوص عاجز را نمیخواد بگه استحباب، مطلق میخواد بگه، جمع بین الادله اقتضا میکنه که اون خصوص عاجز باشه. اولیشون میگن که ظاهر این است که اون خصوص عاجز را میخواد بگه، کسی که دستشویی خودش نمیتونه بره و رکوع سجود قدرت نداره، این عاجز از صومه. حالا اگر بگیم که نه، ممکنه پاش ناراحته، نمیدونم جهات دیگه است که نمیتونه بره، به کسوجی مشکل دیگری داره، ولی ما روزه بتونه بگیره، اگر بگیم تعمیم هم داشته باشه، اطلاق داشته باشه، ما میتوانیم بگیم جمعا بین الادله ما حکم را عاجز را خارج کنیم از تحت این اطلاق. او چجور جمعا بین الادله ایشون میخوان، چون توضیح ندادن برای مطلب چطور جمع بین ادله اقتضا میکنه. ایشون میفرمایند که خب این روایت ابراهیم کرخی به طور کلی حکم استحباب کرده، عاجز و غیر عاجز واجب نیست. روایات مطلقات دیگر و روایات خاص، اونها روایات مطلقات دیگر هم به طور مطلق واجب کرده، این به طور مطلق مستحب کرده، روایت ها دیگر هم به طور مطلق واجب کرده. روایت های دیگری در خصوص چیز وارد شده، خصوص شاق وارد شده، همون روایتی که ضعفه درش تعبیر شده، کلمه ضعف تعبیر شده که ایشون ضعف را میگن اختصاص داره به صورت مشقت نه صورت عجز. اونا درباره ضعفه که تعریف ضعف شده حکم به وجوب کرده. پس ما یه دو تا دلیل داریم با هم تعارض کرده، این روایت در مورد خصوص شاق حکم وجوب کرده. این بحث کلی که در باب اصول هست، اگر ما دو تا عام داشتیم و یک دلیل خاصی داشتیم که اخص از دو دلیل دیگری بود، ما به وسیله این دلیل خاص می توانیم جمع ما بین اون دو تا عام متباینه را جمع کنیم. اکرم العلماء بود، لا تکرم العلماء هم بود، اینا متباینن. یه دلیل آمد اکرم العلماء العدول، این می توانه شاهد جمع باشه. تفصیل خود این نداده، خودش تفصیل بین صورتین متعرض یه صورت شده، گفته عادل را شما احترام کنید، مفهومم نداره، ولی وجود همین دلیل موجب جمع ما بین این متباینین میشه. مثل روایت مفصلی که منشأ جمع میشه ما بین دو تا دلیل، این روایتی که خودش متعرض یک صورته منشأ جمع ما بین دلیلین میشه. به چه بیان؟ میگه چون عموم ناتکرم العلماء با اکرم العلماء العدول که با هم تعارض که نداره، این عام خاصه، این تخصیص میزنه او رو، تفسیر میکنه او رو، پس به وسیله این روایت خاص لا تکرم العلماء تفسیر پیدا میکنه. مراد از لا تکرم العلماء عبارت علمای غیر عادل میشه. خب یه دلیلی آمده که ما از خارج هم فهمیدیم مقصود از این دلیل راجع به علمای غیر عادله، مراد جدی از این عموم علمای غیر عادله. خب این دلیل میگه علمای غیر عادل لا تکرم، یه دلیل دیگه میگه اکرم العلماء. اون اطلاق او تعارض با این معنای خاصی که مراد از این آیه همین هست پیدا نمیکنه. این آیه بعد از اینکه مراد را کشف کردیم از اون روایت خاص که مراد عبارت از فساق و غیر عادل مراده، خب این دلیل تخصیص میزنه اون دلیل عام را. لذا ایشون میفرمایند که اگر ما فرض کنیم روایت ابراهیمی کرخی، اون هم مطلقی است، ما مطلق دیگر تعارض کرده، روایاتی که درباره ضعف وارد شده و حکم به وجوب کرده که درباره مشقت حکم وجوب کرده، بین این دو تا متباینه جمع میکنه. این فرمایش آقای حکیمه. چون توضیح درستی داده نشده که تا بحث بشه. خب این فرمایشیشون از جهات متعدد مورد بحثه. یکی اینکه خب ایشون ابراهیم کرخی رو هیچ بحث نکردن که ابراهیم کرخی خب این موثق نیست. از صحیح ان ابراهیم کرخی، صحیح و ابراهیم کرخی هم تعبیر نمی کنه ایشون. بعضی شاید کتاب های دیگه هم همینجور تعبیر داشته باشن. فرقه، یه مرتبه صحیحت و فلان، این معناش این است که خور رواست صحیح است و تمام رباطش عدل امامی هست. راهی میگیم از صحیح و ان فلان یا از صحیح الا فلان، تا اون شخص را صحتش استفاده میشه. ولی صحت مطلق که حتی خود واسه راوی بلا واسطن عدل امامی بودنش استفاده نمیشه، تا اون وقت رباط ثابته او عدل امامی هستن که عدل امامی روایت کرد از ابراهیم کرخی. حالا خود ابراهیم کرخی آیا عدل امامی هست یا نه؟ به این دال نیست. این در کتب درایه اینا شهید ثانی اینا ذکر کردن، در بعض جهام صاحب مدارک گاهی تعبیراتی تعبیر میکنه از صحیح و ان فلان یا از صحیح الى فلان با کلمه ان مثلا تعبیر میکنه، خیلی جاها صاحب حدائق توجه به این نکته نکرده و اعتراض میکنه که شما خودتون جای دیگه اون راوی روایت را صحیح ندونستید، چطور اینجا تعبیر مناقضه خود را کردی، به عنوان مناقضه میکنه، توجه نکرده از صحیح و ان فلان غیر صحیح فلان کسی ایران. در کتب از صحیح آن ابراهیم کرخی تعبیر ظاهرا شده، ایشون هم تعبیر میکنه از صحیح آن ابراهیم کرخی، به صحیح آن ابراهیم کرخی، به صحیح ابراهیم کرخی چه فایده داره برای چیز، برای اعتبار او؟ من الان فرصتی نشد ببینم طریق دیگه‌ای تا اونجا ایشون چه کرده، آیا از اصحاب اجماع کسی قبل از ابراهیم کرخی هست که ایشون به این اکتفا کرده یا نه، نشد خود روایت رو فرصت نشد من ببینم، چون حالا بذار بمونه تا میگم. ابراهیم ابن ابی زیاد کلخی خب پس از اصحاب اجماع هم در توش نیست، پس این ایشون چرا به این اکتفا کرده؟ حالا شما اجازه بدید من که تمام نشده تا من بگم، اون وقت دیر چیست. خب پس بحث باید کرد ببینیم خود ابراهیم ابن ابی زیاد کرخی ثقه یا ثقه نیست، ایشون بحث نکرده. آقای خویی ایراد میکنه در این روایت، میگه که ایشون ثقه نیست و یعنی توشیق تصریحی نشده به توشیق و نمیتونیم خبرش رو بپذیریم. ایشون آقای حکیم هم بحث نکرده از چه باور، ولی ما به نظر ما این است که ابراهیم ابن ابی زیاد کرخی چند تا از بزرگان نقل کردن، بعضیشون هم جز اونایی هستن که ما قائلیم که لا یرمون و لا یرسلون الا ان ثقه. ابن ابی عمیر موارد کثیر نقل کرده، صفوان موارد متعدد نقل کرده، حسن ابن محبوب خیلی زیاد نقل کرده که پیداست شیخ اوه، ابان ابن عثمان نقل داره، حماد ابن عیسی نقل داره، اینا از اصحاب اجماع هستن، اینا ازش نقل کردن ولی در این طریق واقع نشده. ولی ما عقیده‌مون اینه که ابن ابی عمر و صفوان اگر از کسی نقل بکنه این دلالت بر وساقت طرف داره و از این ناحیه میشه روایت رو معتبر دونست، اشکالی نکرد. البته آقای خویی این مبنا رو قبول نداره، روی مبنای خودش ایشون این اشکال سندی میکنه و قبول نمیکنه روایت را. خب پس از ناحیه سند ما اشکالی نمیکنیم. بعد بمونه راجع به دلالت، ما دلالت را دیروز ما گفتیم که این صدر و ذیل با هم تعارض داره و حالا که تعارض کرد او از دلیل بر استحباب نیست، اما به ادله دیگر می توانیم تمسک بکنیم و حکم کنیم به وجود. نه دیروز اشکال رو کرد. این اشکال رو ممکنه که اینجوری جواب داده بشه. یه بحث کلی هست که آقای حکیم من جای دیگه نظرشون رو دیدم، میگه اگر یه لفظی صدر با ذیل، مفهوم صدر با مفهوم ذیل منافات پیدا کرد، مفهوم صدر مقدمه بر مفهوم ذیله. مرحوم آقای داماد هم اینم قائل بود، آقای خویی رو نمیدونم، شاید ایشون هم قائل باشه. مثلا انغسلته فی المرکنه فمرتین، تشت اگر شستید تعدد معتبره، به این غسلت و فی ما این جارم هو مره، که میگن اون اول اختصاص داد به وسیله مفهوم به ماء قلیل که مرکنه تشته، اون یکی دیگه بعد از اون ظهوری که صدر داره، این یکی که انه مبنیان علی الظهور یه فرعی رو ذکر کرده و ما باید به عقص اطلاق مفهوم صدر عقص کنیم، بگیم در ذهن که جاری ذکر کرده از باب مثاله، یعنی آب معتصم در مقابل آب غلیل، آب باران، آب کر، اینها هم چیز مره واحده کافی است، اینها اینجور قائل شدن. آقای حکیم هم اینجا یه خب صدر و ذیل وقتی که با هم منافات شد، مبناییشون عقص به صدر میشه، عقص به صدر که شد پس به وسیله مفهوم صدر ما تصرف در ذیل میکنیم، نه به وسیله ذیل تصرف در صدر کنیم. این هم ایشون روی مبنای خودش این را مثلا قائل شده، البته عنوان نکرده که ذیل یه معارضی داره، ما میگیم ایشون شاید جواب معارضه رو اینجوری بده از اینا که روی مبنای خودیشون. البته ما خود ما عقیدمون این است که نه، اول آخر ذکر کردن هیچ فرق نمی کنه، اجمال پیدا می کنه یه لفظ، این غسلت و فی ما این جاری فمره و این غسلت و فی مرکنه فمرته، یا عکس هر دو یه جوره، هیچ کدوم یکی ظهور داشته باشه دیگری نه، چون لفظ بخواد ظهور پیدا کنه باید کلام تمام بشه تا ظهور پیدا کنه، کلام که تمام شد صدر و ذیلش با هم نمیسازه، یه نحوه تنافی داره، مستقر نشده ظهور، بعد بگیم یه لفظ دیگری رو مثلا این یکی نتونه به او چش کنه، استقرارم پیدا کرده باشه ممکنه بعد بگم یه دلیل دیگری که ذاتاً ظاهر جلوی معارض پیدا کنه. حالا اگر فرضم کردیم در فرض استقرار نمیتونه دومی ولو ذاتاً ظهور داشته باشه جلوی استقرار رو بگیره، ولی اصلا مستقر نشده، این باید ظهورش بذاریم تمام بشه ببینیم چی در میاد ازش، بعد از تمام شدن اجمال پیدا میکنه. از این ناحیه ما عقیدمون این است بود که در این جور چیزا مجمله. حالا آقای حکیم خب مبناش روی مبنای خودش ممکنه بگی اجمال نداره، ولی مطلبی که الان میخوام عرض کنم برخلاف چیز دیروز، او این است که اصلا اجمال هم نداره و ما باید عقص به ذیل بکنیم، نه به صدر، و اجمال هم نداره در کار، چون ما اجمالی که در جا میگفتیم اگر صدر و ذیل هر دو یکسان بود، یعنی هر دو به دلالت الوضعیه معنای داشت که اون معنای مدلول وضعیش با هم به حسب ظاهر منافی بود، این موقع حالا بگیم عقص به صدر بکنیم یا مجمل بدانیم اون بس میاد، یا هر دو به دلالت اطلاقی بود بگیم اطلاق صدر مقدمه بر اطلاق ذیله، یا اجمال پیدا میکنه که ما میگیم، ولی در اینجا اینجوری نیست، ذیل به دلالت الوضعیه است، صدر بالاطلاقه، به این معنا ما میگفتیم اگر کسی در صدد بعث و تحریک باشه بخوان به جامع بین مستحب و واجب تعبیر کرده باشن، این خلاف حکمته، خب باید همونی که واجبه خارجان هم که واجبه همون وجود رو بگم بهتر جلوگیری بکنه، این چرا آمدن به جامع تعبیر کردن، این قرین است. بنابراین اگر یه جایی تو خودش تعبیر کرده باشه ازش استفاده بشه، از این جامعه یه فرد خاصش مراده، اون موقع دیگه اون ظهور اطلاقی که بود از بین میره و ما باید به اون قرینه دیگر عرض کنیم، حکم وجوب کنیم. مثلا الان ببینید اگر بگیم آقا من دوست ندارم شما مشغول ذمه بمانید به این کار، دوست ندارم ظاهرش ظهور داره، اقتصار کرد و به دوست ندارم استفاده وجوب نمیشود، ولی مقرون کردیم و من دوست ندارم که شما مشغول ذمه بشید این کار، این استفاده میشه که این دوست نداری وجوبیه نه دوست نداری استحبابی است. اینجا چون علا داره در ذی این اشتغال ذمه رو اثبات میکنه در ذی، بنابراین ظهور پیدا میکنه در وجوب همین را. و صدر و اینا اگر مبنای ما هم تقدیم صدر باشه یا اجمال باشه هر چی باشه در جاهای دیگه، اینجا اینجور نیست، اینجا ما باید ذی را عفو کنیم و حکم وجوب بکنیم. این عرض ما بله ورود پیدا میکنه، اون یکی ظهورش مبنی است که یه چیز دیگری که اونو محکمش میکنه در کار نباشه. اگر این چیز محکم کاری کرده باشه به وسیله زیر، اون ظهور چیزی از بین میره. این را بنابراین روایتی که آقای حکیم استدلال کرده و اطلاقات رو جلوش گرفته، خود اون روایت از روایاتی بود که دلیل بر وجوب میشه نه دلیل بر استحباب، خود ادله وجوب دیگران هست.